أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از کتابی که به عنوان مصدر کتاب مسائل شیعه هست، به جز مصادر این کتاب حساب میشه و صاحب مسائل از او روایاتی را در ابواب مختلف فقه نقل کرده، کتاب مستطرفات سرائر. مقصود از مستطرفات سرائر اینه که مرحوم مهدی سهلی در آخر سرائر، خود سرائر و کتاب فقهی هست، در آخر کتاب سرائر روایاتی را جمع کرده، مجموعه از روایات را اونجا آورده. تعبیر به مستطرفات هم گفته میشه، حالت مثلا گزینش کردن، حالت گلچین مانند، مثلا روایات خاصی را اونجا آورده از کتب متعددی از قدمای اصحاب و محدثین، اونا را اونجا آورده و از این تعبیر شده به مستطرفات سرائر. همونطور که صاحب وسائل در همون خاتمه وسائل فرموده نقل کرده، بله، در اونجا خود مهدیف در آخر سرائر بعد از بحث فقهی داره باب و زیادات فیما انتزعته و استطرفته من کتب المشیخ المصنفین، اونایی که جدا کردم به عنوان روایات مثلا ناب و طرفه، اینها را جدا کردم از کتب مشایخ مصنف و روات محقق مثلا حدیث و اینها، از کتب اینها من جدا کردم در اینجا مثلا نقل میکنم. بعد خود این قسمت روایات را هم جدا جدا گفته، مثلا گفته از این روایات اونی را روایاتی است که موسی بن بک در کتابش آورده، مثلا این روایات چندین روایات را در ذیل اسم موسی بن بک نقل کرده، یا بعد در ادامه داره من ذالک مستطرفناه و من کتاب معاویه ابن عمار، چند حدیث من از اون کتاب نقل میکنه، از جمله بعد در قسمت سوم داره به من ذالک مستطرفناه و من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نظر بزنتی، یا بعدش دیگه ابان ابن تقلب جمیل، همینا بالاخره تا افراد متعددی را از کتاب‌های اینها گلچین احادیث اون کتاب‌ها را صاحب سرائر در آخر سرائر آورده. بله، اون قسمت از محاسن از تهذیب و کافی و اینها هم، اینا هم جزء چیزایی است که جزء کتبی است که استطراف کرده است ابن ادریس از اون کتب احادیث را، از اون کتاب هم آورده، یا حتی محاسن برقی، اینا هم جزء کتبی است که ابن ادریس احادیث مستطرف از اونها را هم در آخر سرائر آورده. خب اینجا صاحب وسائل در ابواب مختلف روایت را از این مستطرفات سرائر میاره، میگه ابن ادریس در آخر سرائر، تعبیر صاحب وسائل نوعا اینه، در ابواب مختلف روایات رو که نقل میکنه مثلا اینجور داره که به ابن ادریس در آخر سرائر مثلا از کتاب بزنتی این روایت را آورده، از کتاب موسی بن بکر این روایت را آورده. خب این نحوه نقل صاحب وسائل از کتاب مستشرفات سرائر و همینطور نحوه نقل خود ابن ادریس از اون کتب به این شیوه هست که صاحب وسائل میگه ابن ادریس در آخر سرائر گفته. خود ابن ادریس هم در آخر سرائر داره که این احادیث را من از کتاب مثلا معاویه ابن عمار نقل میکنم، از کتاب بزنطی نقل میکنم. اشکالی که این وسط تولید شده عبارت از اینه که بله ابن ادریس درسته که بله از کتاب اینها داره نقل میکنه، ولی و مثلا در جامعه بزنطی این روایت وجود داره، ابن ادریس به ما خبر میدهد که در جامعه بزنطی چنین روایتی هست، در کتاب معاویه ابن عمار چنین روایتی هست، ولی ابن ادریس که در قرن ششم زندگی میکنه از بزنطی که مثلا از اصحاب امام جواد و امام رضا علیه السلام هست، در معاصر با اون دو امام بزرگوار هست، فاصله زمانی خیلی زیاده. ابن ادریس که خود اونها را که درک نکرده، نقل ابن ادریس از اون کتاب احتیاج به واسطه و وسائل متعددی داره تا به اصطلاح بتونه از اون نقل بکنه. نقلش نقل مباشری و بلا واسطه گنی، با واسطه هست. واسطه رو هم ابن ادریس برای ما نقل نکرده. درسته که به ما خبر میده از کتاب بزنطی من این روایت رو گرفتم، ولی سندش را به کتاب باید به کتاب بزنطی ابن ادریس سند داشته باشه تا روایت از حالت ارسال خارج بشه، روایت مسند. سندش چیه، طریقش به کتاب بزنطی چیه، اینو برای ما بیان نکرد. چون بیان نکرد روی این حساب اشکال اینه که اون روایاتی که صاحب وسائل از مستطرفات سرائر نقل میکنه که مستطرفات هم از این کتاب های اصحاب نقل میکنه، اینها روایات مرسله حساب میشه، چون این وسط واسطه بین ابن ادریس و مثل صاحبان اون کتب که بزنطی و معاویه ابن عمار و اصلا یکیش هم حریزه از اصحاب امام صادق علیه السلام، واسطه تو اون زمان که خیلی زیادم هست، واسطه ها برای ما بیان نشده. روی این حساب باید معامله بشود با روایات منقول از مستطرفات سرائر، معامله روایات مرسله، نمیشه به این روایات استناد بکنیم. این اشکالی است که در اینجا وجود داره. البته از این اشکال گفتن بعضی از موارد خارج هست، اونجایی که فقط یه مورد عبده یه مورد را به صراحت در کلمات مرحوم آیخویی هست که خارجه، ولی مورد دوم هم هست یا نه اونا نسبت به ایشون دادن که ایشون مورد را هم خارج کرده. اون موردی که یقینا خارجه اینه که در همونجا در همون مستطرفات سرائر که ابن ادریس میگه من این روایات را از کتب این اصحاب نقل کردم، من ذلک مثلا مستطرفناه و من کتاب مشیخه حسین محبوب مثلا فلان فلان، در محمد ابن علی ابن محبوب این عبارت را داره، عبارت ابن ادریس در آخر سرائر اینه، میگه به من ذلک مستطرفناه و من کتاب نوادر المصنف تصنیف محمد ابن علی ابن محبوب. بخشی از این روایات روایاتی است که من از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنم، ولی این ذیل رو هم اونجا داره. فکان هذا الکتاب به خط شیخنا ابی جعفر طوسی فنقلت هذه الاحادیث من خطه، در اونجا داره این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من وجود داره و من به این نسخه ای که نوشته خود شیخ طوسی هست به پیش من وجود داره، من به اسناد این نسخه دارم این روایات رو نقل میکنم. فرمودن که در خصوص اینجا این مشکل ارسال حل میشه. چرا؟ چون ابن ادریس فرموده که این کتاب محمد ابن علی محبوب به خط شیخ طوسی هست، خود این تشخیص دادن این که به خط شیخ طوسی هست یا نه، این از امور حسی یا قریب به حس ابن ادریس احراز کرده دیگه، به طریق معتبر که حسی یا غیر یا قریب به حس، برای ما اثبات شده که این در کتاب علی ابن محبوبی که پیش شیخه. از طرفی ما به فهرست مرحوم شیخ مراجعه بکنیم میبینیم که مرحوم شیخ طوسی تا کتاب علی ابن تا کتاب محمد بن علی محبوب سند تام داره. روی حساب اون قسمتی از روایات مستطرفات سرائر که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه او دیگه درست شده، کارش درست شده، چون اینا در کتاب به خط شیخ کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ موجوده و شیخ طوسی هم تا محمد ابن علی محبوب هم سند داره، پس این قسمت از روایات مشکلش حل میشه. ولی بقیه موارد، اونایی که از موسی بن بعد نقل میکنه، اونایی که از کتاب حریز مثلا نقل میکنه، در اونجا چنین چیزی مقرینه نداریم که سند چه چیزی باشه، گفتن در اون موارد اشکال ارسال وجود داره. بعضی نقل کردن مرحوم های خویی، البته در کتابایشون که نیست، گفتن مثلا در مجلس درسشون فرمودن نوادر محمد، بله نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنجی را ایشون مرحوم های خویی مثلا فرمودن که این هم استثناء، ولی این خب چیز نیست، در تغییرات چاپ شده مباحث مرحوم های خویی نیست، به ظاهرم وجهی هم نداره که خصوص نوادر را، چون تعبیری که ابن ادریس در مورد نوادر به کار میبرد مثل تعبیراتی است که راجع به کتاب معاویه ابن عمار راجع به کتاب حریز و غیر او نقل کرده. در کتاب معاویه ابن عمار گفته من ذلک مستطرفناه من کتاب معاویه ابن عمار، در نوادر بزندی هم گفته من ذلک مستطرفناه من کتاب نوادر احمد بن محمد بن نصر بزندی، چیزی اضافه ای نداره که بخوایم از او خود، برخلاف تعبیر وارد در کتاب محمد بن علی بن محبوب. خب اشکال پس در متوجه این قسمته که در غیر کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، چون ابن ادریس از کتب اینها نقل میکنه، به نقل از کتب اینها احتیاج به سند داره، چون فاصله زمانی در حدی است که بالمباشره نمیتواند ابن ادریس نقل کنه، احتیاج به سند داره، سندش رو که برای ما بیان نکرد، پس حکم به ارسال در این روایت میشه، این روایت حجت نیست. روی حساب در روایات متفرقه از مثل جامع بزنطی در ابواب مختلف یا از نوادر در ابواب مختلف اینا به اینا نمیشه اعتماد کرد، مثلا روایات مربوط به حلق اللحیه که در از جامع بزنطی از مستطرفات سرایر از جامع بزنطی، مثل این روایات روایات دیگه ای که به این صورت از کتب نقل بشه اعتبار نداره. این اشکالی است که در اینجا وجود داره. آیا از این اشکال می شود جواب داد و راهی برای تصحیح روایات مستطرفات سرایر و خروجش از ارسال و تبدیل کردن این روایات به روایات مسند و معتبر و حجت وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا طرقی مطرح شده در کلمات برای تصحیح این روایات. یک وجه، یک طریق، وجهی است که در خود کلام مرحوم های خویی در دوره‌های سابق بوده، در مباحث فقهی، در بحث‌های سابق، در ازمنه سابق بوده، به اون در از جمله مثلا در کتاب الصلات، در تنقیه در کتاب الصلات، اونجا این مطلب رو ایشون فرمودن که ما این روایات ابن ادریس در مستطرفات سرائر را می توانیم حکم به اعتبار این روایت بکنیم. این اشکال که کسی اشکال بکنه روایات ابن ادریس مرسل هست، مثل اینکه مثلا مرحوم شهید بیاد از کتاب زلاله نقل بکنه چجور او مرسله، ابن ادریس هم که از کتاب بزنطی نقل میکنه، از کتاب حدیث نقل میکنه، اینم مرسله، ما از این اشکال میتوانیم جواب بدیم. در قبل ایشون فرموده که از این اشکال ممکنه جواب بدیم، به این بیان که ابن ادریس خصوصیتش اینه که به خبر واحد عمل نمیکنه، جز منکرین حجیت خبر واحد هست، فقط به روایات متواتر یا مقامت قرینه قطعی علی صحتی عمل میکنه، به خبر واحد عمل نمیکنه. خب ابن ادریس با چنین مبنا و چنین قولی اگر بیاد به ما بگوید که این روایت در کتاب بزنطی هست، از من از کتاب بزنطی نقل میکنم، از کتاب حریف این روایت را نقل میکنم، با توجه به دعوش و مبناش که اینجوریه، اگه ابن ادریس بگه این نمیشه مگر اینکه کتاب حریف به طریق قطعی به ابن ادریس رسیده باشه، به طریق قطعی به ابن ادریس رسیده باشه، او احراز کرده باشه این را، و حتی به خبر واحد هم نه، چون ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه، و ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمی کنه اگر بگه کتاب بزندی هست، معناش اینه که نه تنها من سند دارم، نه فقط سند دارم، اون سند خبر واحد نه، سند معتبر دارم نه، خبر قطعی هست اینکه این کتابی که پیش منه این کتاب بزنطی هست یا کتاب حریزه. در حقیقت ابن ادریس با این نسبتی که میدهد که میگه این روایت مما استصرفناه من کتاب معاویه، من کتاب حریز، این حرف ابن ادریس در حقیقت برمیگرده به اینکه ابن ادریس قطع دارد به این که این روایت در کتاب حریز است. چرا؟ چون ابن ادریس به خبر واحد که عمل نمی کنه، این قطع به این داره که در کتاب حریزه. حالا قطعش یا به خاطر تواتره یا به خاطر قرینه علایانه، قطع به این مطلب داره. خب وقتی قطع به این مطلب داشته باشه که روایت، وجود این روایت در کتاب ابن در کتاب حریز قطعی باشه، این به اصطلاح برای ما هم میشه حجت باشه، که ما دیگه برای اثبات وجود روایت در کتاب حریف دیگه دلیل دیگه نمیخوام. از حریف به بعد اگه وقتی حریف خود از زلاله نقل میکنه، از دیگری نقل میکنه، خود حریف به بعد باید حساب بکنیم، ولی اینکه در کتاب حریف هست، این به همین مقدار برای ما ثابت میشه. به عبارت دیگر ایشون فرمودن در اون کتاب صلات تنقیر فرمودن که فرق است بین نقل مرحوم شهید با نقل ابن ادریس. مرحوم شهید چون به خبر واحد هم عمل میکنه، اگه بگه که مثلا در کتاب حریف اینجوریه، خب ما چون میبینیم این به خبر واحد عمل میکنه، ممکنه در این اسنادش به یه خبر واحدی استناد کرده که به حسب نظر خودش این مثلا ثقه است، ولی برای ما ممکنه ثقه نباشه. این اشکال در نقل مرحوم شهید میاد، ولی ابن ادریس که از این زاویه نیست. ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنه، فقط به روایات قطعی عمل میکنه. وقتی به روایات قطعی عمل میکنه، اینجا که خبر به ما میده، ما میفهمیم که پس این مطلب حتما در کتاب او هست. این به اصطلاح تقریب اول و وجه اولی است که در اینجا برای جواب از اون اشکال ارسال داده میشه. این جواب مورد قبول نیست و مناقشه میشه در این جواب. بعدن هم در کلمات مرحوم آقای خویی در مباحث متأخر این اشکال را قبول کردم و این مثل این جواب را کافی ندونستم. وجه تا عدم تمامیت این جواب اینه که درسته ابن ادریس بله به خبر واحد عمل نمی کنه، باید حتما قطع به او داشته باشه، ولی در مثل این موارد این که خبر می دهد که در کتاب ابن به صورت جزمی خبر می دهد که در کتاب معاویه ابن اماره، این متوقف بر این نیست که حتما کتاب معاوید ابن عمار من البدو الی الخط متواتر باشه. نه، ممکنه ابن ادریس به خاطر قرینه‌ای که پیدا کرده بود با استناد به اون قرینه کتاب را منتسب به بزنطی کرده، منتسب به حریز کرده با استناد به قرینه. ابن ادریس به خبر محبوب به قرینه که عمل میکنه. خب وقتی با استناد به قرینه این کار را انجام داده، خب قرائنی که در این مورد به کار میره فقط امور حسیه که نیست، امور باب حرف و اجتهاد در عمل به روایت و در کشف صدور روایت واسه هست. خب او از باب به خاطر قرینه‌ای که پیدا، این که خبر جزمی به ما میدهد که حاضر روایه موجودتون فی کتاب حریر، ما میفهمیم که او قصد داره به خاطر قرینه. ولی قرینه‌ای که ابن ادریس به او استناد میکنه، قرینه حسیه که ابن ادریس به او استناد میکنه، قرینه اجتهادیه که ابن ادریس به او استناد میکنه، معلوم نیست که برای ما هم پیش ما هم قرینیت او تمام باشه. ممکن اون قرینه را ما قبول نداشته باشیم. روی این حساب غایت و ما یلزمه و ما یسترزمه، این ادعای ابن ادریس غایت و ما یسترزمه اینه که کتاب معاویه ابن عمار بالحجه پیش او ثابت شده، حجتش هم قرائنی بود که به او استناد کرده. ولی حجت پیش ابن ادریس که ملازمه نداره با حجت پیش ما. ممکنه اون نکاتی که او استناد کرده و حجت دیده در نظر ما حجیت نداشته باشه. پس مجرد التفات به مبنای ابن ادریس که لا یعمل به خبر آحاد، این موجب نمیشه که ادعا و اخبار ابن ادریس از وجود روایت به کتاب کافی باشه برای خروج روایت از ارسال و وارد کردن این روایت در قسمت مسند، در قسمت مسندات و روایت، روایت معتبر و روایت حجت باشه. این قابل، این وجه تمام نیست. این یک طریق و یک راه. وجه دیگه‌ای که مطرح شده برای تصحیح این روایات به خروجش از ارسال اینه که خب ابن ادریس این در اینجا به ما خبر میدهد که این روایت در کتب اصحاب، در کتب اصحاب مثل کتاب معاویه ابن عمار، کتاب حریر وجود داره. این خبری است که ابن ادریس به ما میده. این خبر ابن ادریس از اخباری است که احتمال استناد به حس در این خبر داده میشه، میشه خبر محتمل، اقلش اینه که خبر محتمل حسه بل حس هست، خبری است که احتمال استناد به مقدمات حسیه در این خبر داده میشه. ابن ادریس که به ما خبر میده حاضر روایه فی کتاب حریر او کتاب بزنطی، این خبر احتمال داره که مستند باشه به طرق متعددی که ابن ادریس پیش ابن ادریس هست، که به واسطه استناد به اون طرق معتبر این به اصطلاح این خبر، خبر صحیحی میشه. احتمال این مطلب هست، ولو احتمال اجتهاد و احتمال حدس هم وجود داره، ولی در مجموع احتمال حسیت وجود داره، چون با توجه به خصوصیت زمان ابن ادریس که اون زمان طریق به کتب اصحاب ممکنه نسخ متعددی بوده و ابن ادریس به طرق متعدد این کتاب به این کتاب از به این کتاب ها سند داشته، احتمال این مطلب را که میدیم. وقتی احتمال این مطلب پاش به میان آمد و اطمینان به خلاف در بین نبود، خبر ابن ادریس میشه خبر محتمل الحس و الحس، و به حسب سیره عقلا همونطور که خبر معلوم الاستناد به حس حجیت داره، خبر محتمل الحس بل حس هم حجیت داره. در اگه کسی در اموری که مقدمات حسیه داره به ما خبر بده، ما احتمال میدیم که او شخص عادی هست، احتمال میدیم که با استناد به مقدمات حسی به ما خبر داده که مثلا بارون اومده یا ما دیده شده، مثلا ما امشب اول ما هست، احتمال استناد به مقدمات حسی رو میدیم. احتمال اینه میدیم که نه، این مثلا بر اساس قواعد هیئت و اینها اجتهاد کرده. خب اگر احتمال حسیت و استناد به مقدمات حسیه در خبر این شخص داده بشه، بعضه به اعتبار عقلا خبر او را حجت میدونن. مثل جایی میشود که به صراحت بگوید که من خودم با چشم خودم دیدم، مثلا که هلال ما رو دیدم، یا با چشم خودم مثلا دیدم که بارون هست و خبرت بارون، خبر من از آمدن باران خبر مستند به دیدن خودم هست. چطور در جایی که معلوم الاستناد الی حس باشه خبر او حجت هست، در بله خبر مستند خبر محتمل الحس والحس هم حجیت داره. بعضی از محققین قائل به این شدن، از جمله مثلا در مصباح المنهاج در کتاب صوم، بعضی این روایتی که در کتاب ابن ادریس هست در مستصحاب السرائر، از این را خواستن درست بکنن که این به اصطلاح در پیش ابن ادریس کتب به طرق معتبر به طرق متعدد وجود داشت، به حیثی که نقل ابن ادریس از این کتب مصداق نقل عن حسن یا قریب به حسه، که قریب به حسه همونطور که مقتضای اصل در خبرم اینه. اگر مقتضای اصل در خبر اینه که اگر خبر میده احتمال حسیت هست و همین خبر محتمل حسه بل هست هم حجیت داره. این راه دوم که بله ولو برای ما نقل نکرده از ابن ادریس، ولی احتمال استناد ابن ادریس در این خبرش به مقدمات حسیه چون وجود داره، داخل در این کبرا میشه که به حسب سیره و عقلائیه، به حسب بنای و عقلائیه، هم خبر محتمل هم خبر معلوم الاستناد الالحس و جیت داره، هم خبر محتمل الحس بل هست حجیت داره. این به اصطلاح بچه دوم و راه دوم برای تفسیر این روایات. بله اشکال و مناقشه‌ای که در این وجه و در این جواب وجود داره عبارت از اینه که بله از نظر کبروی مورد قبول هست که خبر محتمل الحس بله هست حجیت داره، مثل خبری که معلوم الاستناد الی الحسیه باشه. از نظر کبروی این عنوان درسته که به حسب اعتبار عقلا حجیت اختصاص نداره به خبر معلوم الحسیه، خبر محتمل حجیت داره، ولی اینطور نیست که عقلا خبر معلوم الحس و الحس را ببخشید خبر محتمل الحس و الحس را همه جا حجت بدونن. نه، در مواردی که مزان و معرض استناد به حس باشه، بحث به حال مخبر و خصوصیاتی که خبر در اون ظرف واقع میشه، اگر مزان حرف به استناد به حرف باشه، در اون موارد خبر به اصطلاح خبر این خبر مشمول ادله حجیت نیست، مندرج در ادله حجیت نیست. رو این حساب مثلا به عنوان مثال در همون مثال خبر دادن از روی از اینکه امشب اول ماه هست یا نه، یه وقتی شخص متعارف معمولی خبر میدهد که دیشب اول ماه بوده، اول ماه از دیشب چیز شده، بله اول ما دیشب بوده. خب این خبر او محتمل الحس بالحرس هست، این خبر مشمول عدل حجیت هست. ولی اگر کسی اهل اعمال قواعد هیئت باشه، حیوی که متخصص در این فن هست، اگر به او به ما خبر بدهد که اول ماه هست، ولو کسی که اهل هیئت و اعمال قواعد هیئت هست، لزوما خبر او همیشه مستند به او نیست. ممکنه او هم دیده باشه، احتمال اینو که میدیم وجدانن احتمال داده میشه که اینجا که به ما خبر داد، ممکنه خودش دیشب ما را با چشم خودش دیده باشه، نه با از راه تقویم و مراجعه با قواعد این را گفته باشه. ولو احتمال این را هم بدیم و خبر او خبر محتمل الحس و حس هم هست، احتمال حسیت در حق او وجود داره، ولی چنین خبری چون مظان صدور این خبر از این شخص با توجه به خصوصیات مخبر، چون مظان اعمال حلف هست، این خبر به عنوان خبر ثقه در موضوعات حجیت نداره. بله اگه کسی از باب خبر از باب قول اهل خبره بگه به مورد را از مصادیق از جهت صغروی هم از باب اهل خبره بدون و حرف دیگه یه، ولی از باب خبر حسی اونا کسی که مورد را کسی که قول اهل خبره را حجت ندونه، یا از نظر صغروی مورد را از مصادیق رجوع به اهل خبره نبینه، از جهت خبر حسی بخواهد حکم به حجیت بکنه، این خبر او مشمول عدل حجیت نیست. سیر عقلا اینجاها را نمیگیره، جایی که امارات حسیت و اجتهاد وجود داره و این خبر مظان اجتهاد هست، اینجا را نمیگیره. روی این حساب در بر این اساس مثلا این قول که گفته بشه که ما در روایاتی که در کافی مثلا نقل شده، همین مقدار که در کافی روایت نقل شده، این همین مقدار برای حجیت کافی است، لازم نیست که ما سند این روایت رو ببینیم، یا حداقل اونجایی را که به صورت مرسل کلینی در کافی گفته که رویه از امام صادق علیه السلام این مطلب، ما در اونجا به این روایت باید استناد بکنیم. چرا؟ چون مرحوم کلینی خبر میدهد از وجود این روایت از امام صادق علیه السلام و احتمال استناد کلینی در اسناد این خبر به امام صادق علیه السلام، احتمال استناد به حس وجود داره، چون کلینی بالاخره محدث روایت رو از طریق ثقات نقل میکنه، احتمال حسیت وجود داره، خبر محتمل الحس بالحرس حکم به حجیت میشه. پس این خبر کلینی که میفهمونه که روی از امام صادق علیه السلام این معنا، این روایت از امام صادق نقل شده، اینم مشمول عدله حجیت به خاطر احتمال حسیت در این خبر. اشکال و مناقشه اینه که بله، خبر کلینی که میگه رویه احتمال حسیت در او هست، ولی چون در این موارد در مقام نقل خود مرحوم کلینی در این که خبری را به امام بخواد نسبت بده، این در این قسمت باب حد و اجتهاد باز هست، مفتوح هست، و اینطور نیست که همه بر اساس بله خبر ثقه ان ثقه روایت را به امام نسبت بده. نه، ممکنه یه خبری را پیدا بکنن که من حیث الروات ضعف سند داره، ولی به واسطه قرائن و تطبیق این روایت با امور دیگر قطع به حجیت پیدا کردن، یا با التفات به متن روایت قطع به حجیت پیدا کردن، قطع به صدور از معصوم پیدا کردن. چون باب اجتهاد و حرص در برای این افراد از جمله مثل مرحوم کلینی باز هست و مظان اجتهاد و حرص وجود داره، این خبر کلینی که فرمود رویه از امام صادق ولو محتمل الحس بالحرسه، ولی مطلق محتمل الحس بالحرس حجیت نداره. در محل بحث هم نسبت به خبر ابن ادریس هم همینه. ابن ادریس هم درسته که بله احتمال این که ابن ادریس به ما گفته که به ما گفته در کتاب حریر این مطلب هست، احتمال میدهیم که ابن ادیس در این گفته استناد کرده مثلا به پنج، چون خبر واحد رو که عمل نمی کنه، استناد کرده به پنج طریقی که در هر همه اون طریق اشخاص ثقه هستن که برای او قرض پیدا کرد، قرض پیدا شده. احتمال استناد به این مقدمه حسی او هست احتمال، ولی این احتمال که خبرش را محتمل حس بل حس قرار میده، چون مزان اجتهاد در اینجا هست خبر محبوب به قرینه را که فرض این که حجت میدونه، این که در کتاب معاویه ابن عمار هست ممکنه با استناد به قرائن به این مطلب رسیده باشه. اگر با استناد به این قرائن به این مطلب رسیده، چون حجیت پیش او ملازمه نداره با حجیت پیش ما، روی این حساب این خبر او از دایره حجیت خبر سره به ما انه و خبر حسی یا محتمل حس بر هست از این باب نمیشه قائل به حجیت بشیم. این
بله این
احتمال نیست.
حتی این حرفون
زرمان که
محدث خیلی فرق داره باید کارش حده، ولی محدث برعکس مزان دارش حسه.
نه
یعنی اینجوری که اساتید داشتن مشایخ داشتن،
یعنی فقط در نقل حدیث فقط به نقل سره از سره اکتفا میکردن، یا اینکه از ضعیف هم نقل میکردن با وجود ضعف، ولی در این حال این روایت او را چون برای اونها ثابت شده که این روایت هم حجت از معصوم صادر شده، ولی این شخص گوینده ضعیفه، خبر او مساق خبر سره نیست، ولی در این حال این روایت ضعیف رو آوردن در کتابشون به جهت اینکه قرائن بر صدور پیدا کردن. اون محدث بودن، شأن محدث اینه که کلامی را که از امام نقل شده بیان بکنه. حالا اگر بگیم که محدثین هم اینا مختلفن، بعضیا در درجه اشد از اهتمام بودن فقط اخباری را که حجت بر صدورش از امام داشتن اونا را نقل میکرد، نه هر خبری که شنیده باشن اونا نقل میکردن. حتی اگر این طایفه از محدثین که اشد و اهتماماً هم هستن در نظر بگیریم، ولی نهایتی دیگه در مورد اونا میشه گفت اینه که اونجایی را که بر اونها حجت بر صدور از امام قائم شده اونا را نقل میکردن، ولی حجت بر صدور که منحصر نیست نبود، از قبل هم نبود الان هم نیست، حجت بر صدور منحصر نیست در نقل ثقه از ثقه، بلکه در این قسمت باب اجتهاد باب حدس هم بازه احتمال مزان این جهت هم از خود ابن ادیس هم این کار رو انجام میده. اینجور نیست که همه مواردی که روایاتی رو که اون نقل میکنه روایات متواتر که نداریم، حتما از راه ذم از استناد به قرینه و ذم قرائن بعضها به بعض به این نتیجه میرسه که این روایت از امام علیه السلام صادر شده. و در امور روی حساب در مثل چیز، یعنی خبر ابن ادریس از وجود روایت در این کتاب یا خبر کلینی از صدور این روایت از امام صادق علیه السلام، میشه مثل خبر شخصی که اهل هیئت هست اهل فن و اعمال حدس و اجتهاد میکنه نسبت به یه امری که امر حسی هست، هم مبدا حسی داره مقدمات حسی داره هم مقدمات اجتهادی داره، ولی اون شخصی که مخبر هست در چون خبر او مزان هست و مورد اماره حسیت مورد اونه معرضیت نسبت به این جهت داره، خبر او مشمول عدل حجیت نیست. این وجه دوم. وجه سومی که همین دیگه، نه اصلا یعنی به مقدمات حسیه استناد کرده به طوری که به ما هم برسه، ما برای ما هم حجت، نه مقدمات حسیه. مقدمات حسیه اگه باشه معلوم نیست ما هو الحجه پیش او پیش ما هم حجت باشه، ولی اگه مقدمات حسیه او با استناد به مقدمات حسیه قطع پیدا کرده، مقدمه حسیه ای که موجب قطع شده، مثلا موجب نقل مثلا پنج طریقی که همه اون پنج طریقی که چیز باشه موجب قطع میشه، که یا مثلا پنج طریق یا مثلا سه طریقی که همه اونا ثقه باشن، یا ده طریقی که بعضی از اینا ثقه هستن بعضی ثقه نیستن، ولی مثلا سه طریقی که همه اونها ثقه باشن، یا پنج طریق یا ده طریقی که ولو مشتمل بر ضعیف باشن، اینا اسباب عادی قطع برای از راه مقدمات حسی است. اگه این خصوصیت را به ما هم اگه ما خود ما هم در اون ظرف قرار می گرفتیم که ابن ادریس قرار گرفت، برای ما هم قطع پیدا می شود. این خبرهای اینجوری مشمول عدل حجیت هست.
که ما مثلا بعد از طریقه قبول نمی‌کنیم. حالا چطور ایشون که همون طریق هم نزده فقط به صرف اساس حس داره که ادعا می‌کنیم که ما قد پیدا که ما به جای ایشون قد بیاد میگن که هیچ چه روایت
اگه قد اونجایی که فرض اینکه قد پیدا کرد اینجوری گفته میشه معلوم شیخ دوسی اونجایی که طریق میده اونجایی که حالا اون طریق رو اگه برای مسند کردن بده، اگه طریق رو برای مسند کردن بده، خب این ما باید نگاه به خود این طریق رو، چون خودش گفته که من از این رو میخوام روایت رو از ارسال خارج بکنم مسندش بکنم. ولی اگر نه نسبت به خود کتاب ادعای مرحوم شیخ دوسی اینه که قطعیه، منتها طریق رو برای خروج از ارسال برای استفاده دیگران بگه، خب اون دوباره همون حرف در اونجا میاد دیگه که مرحوم شیخ دوسی ولو طریق ذکر کرده، ولی با قطع نظر از این طریق کنه ثبوت این کتاب پیش او به مقدمات حسی معتبر. اونجا نسبت به ولو طریق هم ذکر نکنه، طریق هم اشکال داشته باشه، همون نکته در خبر شیخ دوسی هم میاد.
صدقات نیستش که اون کتب مشهور بود و اینها اون زمان و به خاطر همین مستقبل